بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة. صحبتمون در مورد أحكام حائض بود. نهمین حکمی که برای حائض ذکر می‌فرمایند این است: طلاق و ظهار شخص حائض در صورتی که این حائض مدخول باشد باطل است. در صورتی می‌تواند همسر حائض اون رو طلاق بده که شرایط رو داشته باشه. یک شرطش اینه که زن در حال طهر باشه، طهر غیر مواقعه. البته مشخصه ما مواردی داریم که استثناء شده، اونجایی که همسر امکان علم به حال زن رو نداره، که ازش تعبیر میکنن به اینکه مرد غائب باشه، ولی بعد تصریح میکنن که اگر در همون حال غیبت متمکن باشه از اینکه حال طهر و حیض زن رو به دست بیاره و استعلام بکنه، مثل وسایل امروز که در دسترس هست و میشه به راحتی تماس گرفت، در اینجا حکم حاضر رو داره، نمیشه در حال حیض طلاق داد. دیگر اینکه زن ممکنه حامله باشه. خب اگر حامله باشه میشه به همین صورتی که هست طلاق داده بشه، که دیگه تفصیلش رو در کتاب طلاق ذکر میکنم. التاسع: بطلان و طلاقها و ظهارها اذا کانت مدخولتن. در صورتی که مرد با این زن هم بستر شده، طلاق این زن و ظهار این زن، که حالا ظهار الان رایج نیست، بیاد مرد بگه زهرکه که زهر امی، تو مثل مادر من هستی، مثل خواهر من هستی، که بر این مرد حرام بشه هم بستر شدن با این زن. خب این شیوه در گذشته اگر وجود داشته الان وجود نداره، ولی اگر کسی بخواد این کار رو بکنه، این صیغه رو جاری بکنه، که خود اجرای این صیغه حرام هست، حالا اگر کسی جاری کرد اثر داره. میفرمان خب شرایطی داره برای این که این اثرش بار بشه. شرطش اینه که زن در حال حیض نباشه. پس بطلان طلاق این زن و ظهار این زن حائض در صورتی که این زن حائض مدخوله باشد، ولو دوباره، ولو تا حالا به صورت معمول همبستر نشدن و فقط از پشت همبستر شده. و کان زوجها حاضرا، همسرش هم الان حاضر هست. او فی حکم الحاضر، حاضر هست یا در حکم حاضر هست، که یعنی ولو غائب است ولی میتواند حال زن رو به لحاظ حیض و عدم حیض به دست بیاره. ولم تکن حاملن، و این زن حامله هم نباشد. خب در صورتی که این زن مدخوله باشد، زوجش هم حاضر باشد، حامله هم نباشد، در حال حیض اگر بخواد طلاق بده طلاقش باطله، ظهار بکنه این ظهار اثر نداره. فلولم تکن مدخولن بها، اما اگه شرط اول رو نداشت که مدخولون بها نبود این زن. او کان زوجها غائبا او فی حکم الغائب، یا همسرش غائب بود نبود یا در حکم غائب بود. حالا فعلا میخوان همسرش رو طلاق بده ولی فعلا نیست، دسترسی ندارم. فی حکم الغائب چیه؟ به علم یکن متمکنن من استعلام حالها، نمیتونه الان وضعیتش رو به دست بیاره. حالا در زندان فرض کنید هست و هیچ دسترسی نیستش، خب حاضره ولی شهر دیگری نیست ولی نمیتونیم، دسترسی نداره. یا در خانوادهش محصور شده که نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. و این کانت حاملا، ولو باردار هم باشه این زن، پس اگر شرط اول رو نداشت یا همسرش غائب بود یا باردار بود، در این صورت یصح و طلاقها، طلاقش در حال حیض هم صحیح هست. و المراد به کونهی فی حکم الحاضر، این که گفتیم در حکم حاضر باشه یعنی چی؟ ان یکون مع غیبتهی متمکنن من استعلام حالها، با این که غائب هست ولی تمکن از استعلام حال این زن برای این مرد وجود داره. خب این که طلاق این زن در حال حیض باطل هست یک مسئله است که همه فقها قبول دارن، از مسائل اختلافی نیست. اگر این مرد خودش غائبه اما وکیل گرفته برای طلاق زن و این وکیله هست، خب اینجا نمیتونه این وکیل بگه چون مرد نیست و غائب هست پس دیگه میشه در هر حالتی طلاق داد، نه، این وکیله باید خودش استعلام بکنه و در حال طهر طلاق بده. این مسئله مسئله اختلافی نیست. اذا کان از زوج و غائبا، در صورتی که مرد غائب باشه، و کان حاضرن و وکل حاضرن متمکنن من استعلام حالها، و وکیل کرده باشد این مرد یک شخص حاضری رو که متمکن از به دست آوردن حال این زن باشه. لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض، برای این شخص وکیل جایز نیست طلاق دهد این زن، این زن رو در حال حیضش. مسئله بعد می‌فرمان که اگر مرد آمد طلاق داد، گمان می‌کرد که این زن پاک، بعد معلوم شد که نه، حائض بوده، این طلاق باطله. این مسئله هیچ اختلافی هم نداره. برعکس اگر گمان میکرد حیزه، طلاق داد، بعد معلوم شد که نه، حیز نبوده، قریب به اتفاق فقها میگن که این طلاق صحیحه. اگر کسی هم آمده اشکال کرده، اشکالش در این جهت بوده که خب در جایی که می داند همسرش حیض هست چطور این قصد انشاء کرده، مگه این که بگیم جاهل بوده به حکم؟ حالا این که می تواند قصد انشاء بکند یا نمی تواند کار ما نیست بیاییم بحث بکنیم، ولی به نظر صاحب عروه می فرماین در این صورت هم طلاق صحیح خواهد بود که واقعا پاک بوده. المسألة الثانية والعشرون، لو طلقها باعتقاد انها طاهره، اگر طلاق داد این زن رو با این اعتقاد که این زن طاهر هست، فبانت حائضا، بعد معلوم شد که نه، حائضه، بطله، طلاق باطله، و بالعکس صحه، اما اگر با این اعتقاد که حائض بود طلاق داد بعد معلوم شد طاهر بوده، طلاق صحیحه. مسئله بعد میفرمایند که حیض بودن این زن که شرط است برای اینکه بگیم اگر حیض باشه طلاقش باطله، فرقی نمیکنه که بر چه اساسی ثابت شده باشه، طبق عادتش حیض باشه یا بر اساس رجوع به ویژگی های خون این فهمیده حیض هست یا نه کارش به جایی رسیده که بین 3 و 6 و 7 گفتیم مخیر است و یکی از این اعداد رو انتخاب کرده و یک روزهایی رو، حالا اولین روزها یا به هر حال، آمده حیض قرار داده. میفرمان که فرق بین اینها نمی کنه. لذا اگر این زن مخیر باشه قبل از این که اختیار کرده باشه فلان روزها حیض باشه، این مردش آمد طلاقش داد، بعد اختیار کرد همون وقتی که مرد طلاق داده اون وقت مثلا حیض شروع شده باشه، این طلاق میگیم باطل است. چرا؟ چون این اختیار به هر حال دست زن بود. خب اختیار کرد، وقتی اختیار کرد حیضش بود دیگه، در حال حیض هم طلاق باطله. اما اگر برعکس زن اختیار کرد که حیضش بعد از این طلاق باشه، میگیم این طلاق صحیح است. حالا زنی در همین حال که مختار بود برای این که مشخص بکنه از کدام وقت تا کدام وقت حیض هست، مردش طلاق داد اون رو و اون هم قبل از این که انتخاب بکند یه اتفاقی براش افتاد و از دنیا رفت. اینجا میفرمایند که طلاقش باطله. خب در این خصوص اخیر یک اختلافی اجمالا وجود داره، ولی در این رابطه که اختیار زن ملاک است در اینجا، در اون جاهایی که زن خودش مخیره و با اختیارش حیضش رو اگر تعیین کرد و طلاق در اون وقت واقع شده بود طلاق باطل هست، این ظاهرا اختلافی وجود نداره، یا اگر اختلافی هم باشه اختلافی است بسیار اندک. المسألة الثالثة والعشرون، لا فرق في بطلان طلاق الحائضه بین ان يكون حيضها وجدانيا، تفاوتی نمیکنه در بطلان طلاق حائض بین این که حیضش وجدانی باشه او بر رجوع الى التمييز یا بر اساس رجوع به صفات و ویژگی های خون حیضش رو تشخیص داده باشه، او تخییر بین الاعداد المذکوره سابقا یا بر اساس تخییر بین اون 3 و 6 و 7 که در سابق گفته شد حیضش مشخص شده باشه و اختیار کرده باشه. ولو طلقها فی صورت تخییرها، حالا اگر در همین صورت تخییر این زن طلاق داده شد قبل اختیارها، قبل از اینکه اختیار بکنن کدام روزش روز حیض باشد، فاختارت التحیض، این زن هم اختیار می کند در همین زمانی که طلاق واقع شده حیض باشد، بطله، این طلاق دیگه باطله. ولو اختارت عدمه صحه، اگر اختیار بکند این زن عدم تحیض را در این زمان طلاق، اینجا می گیم طلاق صحیحه. ولو ماتت قبل الاختیار بطله ایضا، اگر قبل از این که اختیار بکند کدام روز حیض باشد کدام روز حیض نباشد از دنیا برود. اینجا هم اون طلاقی که دادند صحیح نیست، باطله. طبعا خود این مرد هم جزء ورثه خواهد بود. مسئله بعد می‌فرمایند که ما یک سری احکامی رو ذکر کردیم در رابطه با اینکه طلاق زن در حال حیض باطل است، زهارش باطل، اثر نداره. وطی این زن حرام است، اگر وط کرد کفاره داره. این احکام مربوط به زمانی است که این زن حائض است. حائض است یعنی چی؟ یعنی خون داره ازش خارج میشه. اما تا این حالت تمام شد، ولو غسل نکرده باشه این زن، دیگه این احکام نخواهد بود. اگر طلاق داد، طلاقش صحیحه. زهار کرد، اثر داره. وطیش جایزه، کفاره هم نداره. بله، یک سری احکام دیگر داریم. اون احکام دیگر تا وقتی غسل نکرده باقی است. اون احکام مربوط به این نیست که الان داره خون میاد یا خون نمیاد، مربوط به حدث حیزه. حدث حیز تا غسل نکنه از بین نمیره، مثل مس کتابت قرآن، این حدث باقی است. حالا میتونیم مثالای دیگه هم بزنیم. مکس در مساجد یا مشاهد مشرفه یا در مسجد الحرام، مسجد النبی، امثال اینها. البته این مثال دومی که عرض کردیم باز محل اختلافه که جزء این قسم هست یا نیست، ولی میشه این مثال رو هم طبق نظر برخی زد. المسألة الرابعة والعشرون بطلان الطلاق والظهار وحرمت الوطیه ووجوب الكفارته مختصتون به حال الحیض. بطلان طلاق، ظهار، حرام بودن وط و وجوب کفاره اختصاص به حال حیض داره. فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الاحکام، اگر این زن دیگه طاهر شد ولو هنوز غسل نکرده، این احکام دیگه مترتب نمیشه. فیصح طلاقها و ظهارها و یجوز وطیها ولا کفارت فی. طلاقش صحیح، زهارش دارای اثر، وطیش جایز، کفاره هم نداره. و اما الاحکام الاخر، اما احکام دیگر مثل حرمت مس کتابت قرآن، المذکوره که ما قبلا ذکرشون کردیم، دانه دانه قبل از این نهم ذکر کردیم، فهیه ثابتتون مالم تختصر، این احکام تا وقتی غسل نکرده هنوز باقی است، باید غسل بکنه تا بتونه مس کتابت قرآن بکنه، داخل در مسجد بشه و امثال اینها. العاشر، خب میرسیم به حکم دهم. حکم دهم چیست؟ میفرمان که بعد از این که خون حیزش قطع شد، برای اون اعمالی که واجب هست و شرط اونها طهارت است، واجب غسل بکنه. برای اون اعمالی که مستحبه، خب مستحب غسل بکنه. برای اون اعمالی که واجب نیست اما شرط صحتش طهارته. خب در اینجا میگیم که غسل شرط است. پس حکم دهم هم وجوب غسله برای یک سری اعمال، هم استحباب غسله برای یک سری اعمال دیگر، و هم شرطیت غسل است برای یک سری اعمال دیگر. العاشر، حکم دهم، وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للاعمال الواجبه المشروطه بالطهاره. حکم دهم وجوب غسل است بعد از تمام شدن حیض برای اون اعمال واجبی که شرطشون طهارته، که صلات و طواف و صوم مثل این عبادات. و استحبابه للاعمال التي يستحب لها الطهاره. حکم دهم استحباب غسل هست بعد از انقطاع حیض برای اون اعمالی که طهارت در اونها مستحبه. و شرطیته للاعمال غیر الواجبه التي يشترط فيها الطهاره. شرطیت غسل است برای اون اعمالی که واجب نیست ولی طهارت در صحت اونها شرط هست. به هر حال شما بخواید نماز امام زمان بخونید، واجب نیست نماز امام زمان خوندن، اما طهارت در اون نماز شرط هست. ولی بخواید برید مسجد جمعگران، حالا داخل در مسجد شدنش باز نه، این رو نمیگی، چون گفتیم مادامی که غسل نکرده اون احکام دیگر اونها ثابته. اما دعا خوندن، حالا داخل مسجد نرید ولی بخواید دعای کمیل بخونید، خب طهارت در این دعا مستحبه، این غسلم میشه چی؟ میشه مستحب. خب حالا مسائلی داره این حکم دهمی که عرض کردیم. مسئله اولش اینه که غسل حیض مثل غسل جنابته، خودش وجوب نفسی نداره، استحباب نفسی داره. مثل غسل جنابت هم هست، ترتیبی داره، ارتماسی داره و احکام دیگری که خلاصه در غسل جنابت گفتیم اینجا هم هست. فقط یه فرقی داره و اون این که غسل جنابت احتیاج به وضو نداره، اما غسل حیض باید وضو گرفت. حالا در صورتی که غسل ترتیبی هستش، حتی شما میتوانید وسط غسل وضو بگیرید، میشه، حالا قبلش، بعدش، وسطش. ولی به هر حال افضل اینه که در همه غسل ها انسان اول وضو بگیره بعد غسل بکنه. المسئله الخامسه والعشرون، غسل الحیضه که غسل الجنابت مستحب و نفسی. غسل حیض مانند غسل جنابت دارای استحباب نفسی است، خودش مستحبه. البته بعضی در این جهت خدشه کردن، ولی نظر غالب افراد فقها همینه که خود این غسل استحباب نفسی داره. و کیفیته مثل غسل الجنابه فی ترتیب و الارتماس. کیفیت غسل حیض هم مثل غسل جنابت هست، در این که ترتیبی داره، ارتماسی داره و همون احکام. و غیر حمام مامر، حالا غیر از این ترتیبی و ارتماسی احکام دیگری در کیفیت غسل هست که اینها رو در بحث غسل جنابت فرمودن. و الفرق انه غسل الجنابت لا يحتاج الى الوضوء بخلافه. تفاوتی که فقط میان غسل جنابت و غسل حیض هست اینه که غسل جنابت نیاز به وضوء نداره به خلاف غسل حیض. فانه يجب معه الوضوء قبله او بعده او بینه اذا کان ترتیبی، واجب است با غسل حیض وضو گرفتن. حالا قبل از غسل حیض وضو بگیره یا بعدش وضو بگیره یا میانه غسل وضو بگیره، البته میانه در غسل ارتماسی که میانه معنا نداره، باید غسل ترتیبی باشه که بگیم میانه غسل وضو بگیره. والافضل فی جمیع الاغسال جعل الوضوء قبلها. کلن یه قاعده به شما بدیم، در همه غسل ها که میخواین همراه غسل وضو بگیرین، بهترینه که وضو رو قبل از غسل بگیرین. نکته این که در اینجا هست اینه که این که فرمودن که تفاوتی هست بین غسل جنابت و غسل حیض، که در غسل حیض وضو واجب هست، این مسئله مسئله اختلافی است. خیلی ها احتیاط میکنن در این جهت که وضو واجب هست و برخی ها اصلا نظرشون اینه که غسل حیض کافی از وضو هست. به هر حال حالا احتیاطش خوبه که باز هم زن قبل از این که خواست غسل بکنه وضوشو بگیره که طبق نظر همه اشکالی نداشته باشه. مسئله بعد در رابطه با اینه که اگر غسلش رو این زن انجام داد، دیگه تمام اون کارهایی که به واسطه حیض حرام شده بود برش حلال میشه، دیگه نیازمند وضو نیستش. بله وضو ممکنه شرط یک سری اعمالی باشه، اما اون چیزایی که به واسطه حیض حرام شده بود دیگه نیازمند وضو نیستش که برداشته بشه. خود غسل دیگه این مشکل رو بر میداره و این مسئله هیچ اختلافی درش نیست. المسئله السادسه والعشرون اذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها به سبب الحیض. وقتی که غسل کرد جایز است برای این زن تمام اون کارهایی که به سبب حیض بر این زن حرام شده بود. و لم تتوضا، ولو وضو نگرفته. فالوضوء ليس شرطا في صحه الغسل، وضوء شرط صحت غسل نیست، بل يجب لما يشترط به، تنها وضوء واجب است برای اون اعمالی که مشروط شده است به وجود وضوء، که صلات و نحوها. خب بله کسی بخواد نماز بخونه باید وضوء داشته باشه، کسی بخواد دست به خط قرآن بزنه، به اسم خدا دست بزنه، باید وضو داشته باشه. اون شرط این عمل هست. ولی اون کارهایی که به واسطه حیض حرام شده بود، فرض بفرمایید که داخل شدن در مسجد الحرام، در مسجد النبی، خب این دیگه با غسل کردن دیگه برداشته میشه، وضو هم نیاز نداره. المسئله السابعه والعشرون اذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عن. خب اگر غسل نتونست انجام بده، حالا آب نیست یا خودش مشکل داشت، طبعا به جای غسل تیمم میکنه. این مسئله مسئله است که جاهای دیگه هم هست، در اینجا هم همینطور. وضو نمیتونه بگیره، خب تیمم میکنه. اما فرض کنید آبی داره که با این آب یا میتواند غسل بکند و یا تیمم بکند، اینجا باید چه کار بکنه؟ اینجا میفرمایند غسل رو باید مقدم بداره، باید غسل بکنه، برای وضوعش تیمم بکنه. اذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عن، در صورتی که غسل متعذر شد بدل از این غسل این زن تیمم می کند. و ان تعذر الوضوء ایضا تتیمم. اگر وضوء نیز متعذر شد، غسل کرده، بعد دیگه آبی نیست، مثلا یک دفعه آب قطع شد، خب اینجا برای وضوءش تیمم میکنه. و این کان الماء به قدر احدهما، اما در صورتی که آب به اندازه یکی از این وضوء یا غسل هست، تقدم الغسل. این اگر بخوایم مثل همون تتیمم رو بخونیم، خب این هم تتقدمو بوده که یک تاش حذف شده، یعنی این حائز مقدم می‌دارد غسل را. حالا اگر بخواید تقدمو بخونیم، تقدم الغسل، ولی شاید به مناسبت همون تتیمم اینم اصلش تتقدم بوده که یک تاش جایز حذف بشه. مسئله بعدی در رابطه با اینه که خب گفتیم بحث وطی این زن متوقف بر غسل نیست، مثل طلاق و زهار و اینها، ولی مکروه هست که قبل از این که این زن غسل بکنه وطی بشه. حالا لازمه قبل از وط این زن خودش رو تطهیر بکنه به این معنا که شستشو بده یا نه؟ ایشون میفرمان نه، لازم نیستش، ولی احتیاط مستحب هست، و احتیاط مستحب هم اینه که تا غسل نکرده وطی نشه. المسألة الثامنة والعشرون جواز و وطئها لا يتوقف على الغسل. خب اینو توی همون مسئله 24 هم فرمودن، منتها این نکتهش، لکن یکره قبله، قبل از غسل مکروه است وطی، ولا یجب غسل و فرجها ایضا، شستن خودش لازم نیست قبل الوطی. و این کان احوط، گرچه احتیاط استحبابی داره که خودش رو بشوره، در این جهت نظافتی داشته باشه قبل از وطی. بل الاحوط ترک الوطی قبل الغسل، بلکه احتیاط مستحب اینه که قبل از غسل واجب هم وطی نشه. مسئله 29 میفرمان که پول این آب برای غسل بر عهده شوهر هست، طبق نظر اقوا که میشه فتوا. خب البته بعضی ها اینجا فقط احتیاط دارن و پولش رو بر عهده شوهر نمی دانند، یعنی جزو نفقه نمی دانند، ولی این که جزو نفقه است میشه گفت قریب به اتفاق این نظر رو دارن که جزء نفقه است و باید شوهر پول غسل واجب زن رو بده. المسألة التاسعة والعشرون ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى. آب غسل زوجه و کنیز، حالا کنیز کاری بهش نداریم، بر شوهر و مولاست، على الأقوى که میشه فتوا، یعنی جزء نفقه هستش. مسئله آخری که در اینجا دارن اینه که اگر تیمم کرد به جای غسل و بعد حدثی از او سر زد، فرض بفرمایید که خوابید، در اینجا اون تیممی که به جای غسل کرده اون تیمم باقی است. تیمم به جای غسل بوده، به جای وضو که نبوده که با این حدث برداشته بشه، و اون غسل هم غسلی بوده که قرار بوده رافع حدث حیض باشه. خب این تیمم آمده اون رو هم رفع کرده و دیگه این حدثی که از او سر زده اشکالی درش ایجاد نمی کنه. لذا تیمم کرده، خوابش برده، دو روز بگذره، این غسلی تیممی که بدل از غسل کرده تا وقتی که بتواند با آب غسل بکنه این تیمم باقی است و از بین نمیره. المسألة الثلاثون اذا تیممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر، اگر به جای غسل تیمم بکنه بعد محدث به حدث اصغر بشه، لا یبطل تیممها، تیممش باطل نمی شود، بل هو باقن الا ان تتمکن من الغسل. حالا اگر فرض بفرمایید توی بیمارستان بستری شده و مشکلاتی نمیتونه غسل بکنه، دیگه لازم نیست به جای این غسل هر دفعه که میخواد نماز بخونه تیمم بکنه، نه، فقط برای نمازش وضوشو میگیره، نمازشو میخونه تا وقتی که متمکن بشه از انجام غسل. این مسئله یک مسئله اختلافی است، این نظر صاحب عروه است، هر کسی باید به فتوای مرجعش مراجعه بکنه. خب در این جلسه ما دو تا حکم از احکام حائض رو ذکر کردیم. یک حکم در رابطه با این بود که طلاق و زهار زن حائض در صورتی که مدخوله باشد و زوجش باشه و حامله نباشه باطله. خب مسائلی داشت که این مسائل رو ذکر کردیم، که ما که میگیم زن در حضور مرد باشه منظور حضور فیزیکی نیستش، یعنی بتواند از حال زن خبردار بشه که حائض هست یا حائض نیست، و اگر طلاق رو به یک صورتی داد ولی واقعا حیضش به صورت دیگری بود، اون طلاق تابع واقع هست، واقعا حیض بوده یا طاهر بوده. حالا یه جاهایی هم هست که بر اساس احکام شرعی حکم به حیضیت میشه یا اختیار دست خود زن داده شده، هر جا که به هر حال این حیض شد ولو با اختیار خودش حکم به حیضیت او شد، طلاق در اون زمان فرمودن باطل هست. طلاق و زهار و وتی و کفاره و اینها هم اختصاص به حال حیض داره، دیگه به غسل کاری نداره، ولی سایر احکام فرمودن که باید غسل بشه. حالا این غسل نسبت به اون اعمال واجبی که شرطش طهارت واجبه، نسبت به اعمال مستحب این غسل مستحبه، نسبت به اعمال غیر واجبی که شرط طهارت داره میگیم این غسل شرطیت داره، ولی خودش استحباب نفسی داره. فقط فرقش با غسل جنابت اینه که این غسل نیاز به وضو هم داره، وقتی غسل بکنه دیگه همه محرمات ازش برداشته میشه. اگرم نتونست غسل بکنه خب طبعا تیمم میکنه و آبی که برای تیمم داره مقدم است بر وضو، و در صورت تزاحم باید غسل رو مقدم بداره. وتی زن قبل از غسل مکروهه و احتیاط مستحب اینه که غسلش رو انجام بده، و آب این غسل هم بر عهده مرد هست، جزء نفقه است، باید مردش پرداخت بکنه، و این غسلی که میکنه با حدث اصغر باطل نخواهد شد طبق نظر صاحب عروه. انشالله احکام بعدی رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.